درود بر استاد جنیدی و مجری و شنوندگان محترم. نقطه مثبت کارنامه ساسانیان چیست؟ شاپور از کرماشان.
درود بر شاپور، درود بر کرماشانیان. یک نقطه از تاریخ ساسانیان میگم، شما خودتون بررسی کنید، شما خودتون داور هستید. ساسانیان ایران رو از اشکانیان ایرانی گرفتند، دادند به عرب. این نقطه. اما در بین ساسانیان یک مرد، یک ایرانی، یک پادشاه خوب که به رسم آیین کیانیان زندگی کرد و دربارش سخن گفتیم و بعدها بازمرتبه بهش میرسیم خواهیم خون، او بهرام گور بود. بهرام گور بود که روانش شد باشه.
درود بر استاد جنیدی. درباره برابر فارسی واژه طبیعت و زمان چه میشود؟ با سپاس بابک.
زبان فارسی است و به طرف به سوی عربی هم رفته و ریشه فارسی داره. طبیعت هم جهانه.
بله، طبیعت
جهان، جان جهان،
جان جهان. بله. و بحث تسمیه ولایت غزنین. با سلام و درود خدمت استاد جنیدی. آیا بحث تسمیه ولایت غزنین امروزی در افغانستان غزنین است، یعنی سرزمینی که فقط در آن درخت خاصی به نام گز می روید، و آیا رستم در غزنین هم کنار می رد، کنار رود هیرمند با تیر گز به چشمان اسفندیار زد؟ آیا غزنین مرکز زابلستان قدیم بوده است؟ پدرم اهل شهر غزنین است. محبتی از مشهد.
درود به پدر و نیاکان تو که اهل غزنین بودن. ما برای این نام ها صورت ظاهر رو میگیریم معمولا. مثلا تبریز رو میگن که در اینجا تبریخته، یکی از زنان خلفا اومده اینجا یا دختران تب داشته، تبش ریخته و بنابراین اینجا تبریزه. در حالی که این تبریز تفلیس هم ما داریم، تفرش هم داریم، میبینیم که اینا همه یکی هست. به سادگی این اول در این باره داوری کرد. و تیرگزی هم که رستم به کار برده در داستان اسفندیاره و داستان خیلی خیلی شگفتیست که در داستان ایران خواهد اومد و من فعلا وارد اینجا رو نمیشم. اگر بپذیریم که تیرگز یعنی گز در غزنین هست، ممکنه از اونجا باشه، اما من میدونم که اشاره داستان به چیست.
بله. با سلام خواهش میکنم از استاد سوال بفرمایید که آیا فردوسی از آذربایجان در شاهنامه سخن به میان آوردند؟ با تشکر، سارای از آذربایجان.
درود به سارای و درود به آذربایجان گرامی. همی رفت تا آذرآبادگان، نهاد بزرگان و جای مهان. فردوسی برای هیچ استانی این اندازه شکوه و عظمت و مهر در حقیقت ابراز نکرده که آذربایجان. هر جا درباره آذربایجان سخن گفته شده از اون با همین بزرگ داشت نام برده و آذربایجانیان باید با خودشون ببالند که در کارنامه ایران اینطور مورد ستایش هستند. به ویژه اینکه کیخسرو پادشاه کیانی آتشکده آذرگشسپ رو در آذربایجان بنیاد نهاد و ما میدونیم که اون آتشکده امروز به نام تخت سلیمان در نزدیکی تکاب هست و جاییست که بین کردان و آذربایجانیان در حقیقت این سرزمین ها تقسیم شده. آذربایجان از آذربایجان همواره با مهر و بزرگداشت یاد شده، چنان که یک بیت رو خوندم.
درود بر شما. هم اکنون کدام پوشش محلی زنانه از همه بیشتر به فرهنگ پوشش ایرانی نزدیک است؟ میخواهم برای دخترانم فرشی بافم که طرح آن بهترین پوشش زن و دختر ایرانی باشد. مریم از سپاهان. با سپاس.
درود به مریم و سپاهان. من باور میکنم که همه پوشش های ایرانی که هنوز کاملا از بین نرفته همه اینا خوبه. یعنی از آذربایجان پوشش های آذربایجان رو بگیرید، اسواران رو، پوشش های کردستان رو در نظر بگیرید، لک، لور، بختیاری، قشقایی، پوشش های زنان فارس که تا 50 سال پیش بود، پوشش های خراسانیان، بلوچان، همه اینا زیباست. شما هر کدوم از اینا رو که در نظر بگیری و این کار رو بکنی برای فرزندانت، درود بر اون مهر و پیوندت با ایران.
درود. نام پسرم را رامین گذاشتم نام او از نظر شما چگونه می آید؟ لیدا خانم از کرج.
شاد باشید لیدا خانم. رامین خوب، رامین همراه با رامشه و آرامشه، نام خیلی خیلی خوبه. امیدوارم که زندگیش با کوشش همراه با رامش همراه باشه.
خب من عرض میکنم تلفن های برنامه رو فراموش کردم خدمتتون بگم. یه بار دیگه عرض میکنم که اگر میخواین تماس بگیرید، تلفن بزنید یا پرمک داشته باشید بتونید تماس بگیریم هرچه سریع تر و سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. 220-400-85 هر موقع خطایی میکنم یادم میاد چیزی رو بگم استاد جنیدی به میفتم. ببخشید. 220-400-85 220-588-20 220-588-20 و شماره پیامه که 30558 و دوستان من در اتاق فرمان هستن، اسامی شما عزیزان رو یادداشت میکنن، اسامی کسانی که پیامک زدن و شما تلفناتون رو آماده میکنن، به امید خدا پخش خواهیم کرد. خب میفرمایید استاد.
داستان خیر و هفته باد، این یه دو کاملا ساختگی است که بر بنیاد این داستان شهر کرمان رو از واژه کرم گرفتن، همینطور که درباره قزوین من صحبت کردم یا تبریز. در حالی که من در شاید میتونم بگم 25 سال پیش در انجمن کرمانشناسی کرمان یه سخنرانی میکردم و بیشتر از 2000 نام ایرانی رو از اوستا و از روستاها و از شهرها و از متون پهلوی و از کتاب ها در آوردم و ثابت کردم که کرمان یعنی میهن کوهستانی در اصل بوده. گعیری نمان، گعیری یعنی رشته کوه. در زبان اوستا رشته کوه رو میگفتن گعیری و یک کوه یگانه رو میگفتن کعوفه. گعیری در زبان پهلوی تبدیل شد به گر و کر. مثلا ما کوهی داریم که در بندش از زیاد شده هوکر یعنی کوه خوب که در زیاد به هوگر و بعد در پتیشخوارگر یعنی کوه پتیشخوار تبدیل شد به گر و همونطور که به شما عرض کردم به کر هم تبدیل شد. بنابراین کر در اینجا به معنی رشته کوه، جایگاهی که رشته کوه داره. شما اگر به کرمان رفته باشید، رفتید کرمان؟
بله بله رفتم.
اون قسمت کوهستان نزدیک به شهر که
آثاری هم داره. بله بله.
نه نه اون. که چیز یعنی در حال کسانی که جان فدا کردن در این جنگ اونجا بردن، اونجا رو به خاک سپردند، یعنی گورستانی الان هست. شما اگر اونجا رو برید میبینید که چندین گعیری یعنی در داخل شهر کرمان چند تا از این گعیری ها هست، یعنی رشته کوه هست، رشته کوه های کوچک شده. یکی از اینا نزدیک به دبیرستان و آتشکده زرتشتیانه که میگن اینجا همین جایگاه کرم هفت‌آباد بوده. گعیری نمان یعنی میهن کوهستانی. خب وقتی که اینجا میگه ایرینمان بوده و کمشش شده کرمان، کرمم واژه کرم و هر دو دور هست، چسبوندن به اینکه اینجا جایگاه کرم
هست
و یک داستان ساختگی سخت دروغ درست کردن که به دنبال میاد. یکی شهر بود تنگ و مردم بسی ز کوشش بودی خوردن هر کسی. بدان شهر دختر فراوان بودی که بیکام جوینده نام بودی. به یک روی نزدیک آن بود کوه شدندی همه دختران هم گروه. بدان هر یکی پنبه بردی به سنگ یعنی میکشیدن. چقدر پنبه میکشیدن با خودشون میبردن که با دوک بریزن و تبدیل کنن به نخ. اینطوری مردم زندگی میکردن. یعنی الان یه طوری شده در شهرهای حقوق پیش میاد که بچه ها همونو میخورن و نمیدونن که در زمان باستان حتی دختران از سنین پایین کمک میکردن به اقتصاد خانه. پسران همچنین، پسران در کارهایی میتونستن بکنن، دختران در کارهایی میتونستن بکنن.
مثل همین خانمی که بودم من فرش میخوام ببافم.
بله بله.
فرش بافی و
که این کار خیلی خوبه. یکی دوغدانی و چوب خدنگ برای نیختندی خورش ها به هم نبودی بخوردن در اون بیش و کم. این یک نمونه همیاری در ایران و باستان بوده که خوشبختانه حالا در این داستان از حدود این بخشش گفته شده که دختران که میرفتن همه خورش ها رو با هم دیگه یک جا میکردن و حالا که چه کسی چی آورده یا زیادتر آورده یا کمتر آورده همه رو تقسیم میکردن. این همیاری گروهی بود در ایران. متاسفانه یه جاسوس انگلیسی به نام میس لپتون اومد و در ایران مطالعه کرد و کتابی نوشت به نام مالک و زاره در ایران و بعد ادعا کرد که ایرانیان هیچ همکاری گروهی ندارن، به همین دلیل کشتی همیشه برنده میشن و در فوتبال همیشه میبازن. این میس لپتون در کار ایران دقت کرد تا بدون یعنی انگلیس و استعمار بدونه که برای چی ایران شکست نمیخوره از این در حقیقت تحریم ها و فهمیدن سر ماهی زندگی ایرانیان روستاست. روستا ها رو به باد دادن با همون انقلاب تخریب ارض که اسمش هست روستا از روستا همه چیز به شهر میاد و در این زمان اخیر چند چیز فقط از شهر به روستا میاد، یکی نفت، یکی قند و چای، یکی کبریت و سیگار و کبریت، اینجور چیزا از شهر فقط میرفت به روستا. همه چیز، هر چیزی که شما حساب بکنی از روستا میاد به شهر. در حقیقت روستا مادر ایران بود، مادر ایران رو ویران کردن و ایران به این روز افتاده. من پیشنهاد میکنم جوانان جوینده رو که کارهای عظیم دکتر مرتضی فرهادی رو در این زمینه بخونن. از جمله یک کار بزرگ ایشون هست فرهنگ یاریگری در ایران، دو کتاب 500 صفحه‌ای در یاریگری در ایران شهر داده ایشون. بعد یک کتاب بود که رساله دکتراشون بود به نام واره، تا یک نوتابونه زنانه روستایی در تقسیم شیر. این دو تا کتاب رو بخونید ببینید که ایران همه کارش با یاریگری بود و با تعاون بود، خلاف اون چیز که میسلمتون گفت و دروغ گفت و روستاهای ایران رو از بین بردن.
چقدر خوبه، حالا شما اشاره فرمودید به شنوندههای برنامه جوانان ایران، چقدر خوبه اتفاقی هم افتاده و اینم خیلی خوب هست. تو شهرها کار کم هست، متا به روستاها دارن پناه میبرن، روستاها دوباره داره شکل خودش رو پیدا میکنه.
خدا،
حالا
خدا کنه
این خیلی خوبه به نظر من. خدا این اتفاق
کاش این که از خودمان یعنی بزرگان روستاها جمع بشن، امکاناتی فراهم بکنن که بتونن جوانا برگردن به روستا.
چون شما تا همه اکثر ابیاتی که دارید میخونید شما اونم اشاره به روستا داره، اشاره به اون منطقه داره.
بله روستاست، روستا مادر کشور بود.
میفهم.
خب برای میختندی خورش ها به هم نبودی به خوردن درون بیش و کم، نرفتی سخون گفتن از خواب و خرد، از آن پنبشان بود ننگ و نورد. یعنی با هم دیگه مسابقه میذاشتن که کی بیشتر ببافه. شدندی شبانگه سوی خانه باز، شده پنبشان ریسمان دراز. البته من باید بگم ریسمان یعنی نخ. اینجا هنوزم در بعض از گویش ها مثلا مثل گویش کاشان به نخ میگن ریسمان. بعد وقتی که این نخ ها رو با یه دستگاه ویژه به هم دیگه میپیوستن، اون وقت این تبدیل شد به تناب که از تنیدن گرفته شده و حالا ما اونو میگیم ریسمان. بدان شهر بی چیز و خرم نهاد، یکی مرد بود نام او هفتواد. گرامی یکی دخترش بود و بس، که نش مردی او دختران را به کس. چنان بود که روزی همه همگروه نشستن با دوک در پیش کوه. برامیختن دان کجا داشتن، به گاه خورش دوک بگذاشتند. چون خوب رخ میوه اندر گزید، یکی در میان کرم آکنده دید. به انگوشتان سیب برداشتش، بدان دوختان نرم بگذاشتش. چو برداشتان دوختان پنبه، گفت به نام خداوند بیار و جفت، من امروز بر اختر کرم سیب برشتن نمایم شما را نهیب. ببینید همین گفتار نادرسته، یعنی گفت به نام خداوند بیار و جفت بعد کرم رو در برابر خدا قرار داد میشه همچی چیزی. ولی افسانه‌گان داستان اردشیر بابکان این کار رو کردن، یعنی کرم رو آوردن در برابر خدا قرار دادن. همه دختران شاد و خندان شدند، گشاد رخ و سیم دندان شدند. این یک بیت، یکی از زیباترین گفتارهای جهان هست که بر قلم فردوسی رفته. گشاد رخ و سیم دندان شدند، یعنی خندیدند و وقتی که خندیدند دندانهای سیمینشون پدیدار شد. دو چندان که رشتی بروزی برشت، شمارش همی بر زمین بر نوشت. از آنجا بیامد به کردار دود، به مادر نمود آن کجا رشته بود، یعنی اون چیزی رو که رشته بود. بر او آفرین کرد مادر به مهر که برخوردی از مادر. ای خوب چهر به شبگیر چون ریسمان، به شبگیر چون پنبه را برشمرد. دو چندان که هر بار بردی برشمرد، دو چندان که هر بار بردی ببردی، یعنی فردا دو برابر پنبه برد. از آن پنبه هر چند کردی فزون، برشتی همه دختر پرفسون. چنان بود که یک روز مام و پدر بگفتند با دختر پرهنر، که چندین بریستی مگر با پری، گرفتستی ای پاکتن خواهری. سبک سیمتن پیش مادر بگفت، از آن سیب و آن کرمک اندر نهفت. همان کرم دو چندان که هر بار بردی ببرد، یعنی فردا دو برابر پنبه برد. از آن پنبه هر چند کردی فزون، برشتی همه دختر پرفسون. چنان بود که یک روز مام و پدر بگفتند با دختر پرهنر، که چندین بریستی مگر با پری، گرفتستی ای پاکتن خواهری. سبک سیمتن پیش مادر بگفت، از آن سیب و آن کرمک اندر نهفت. همان کرم فرخ به ویشان نمود، زن شوی را روشنایی فزود. چون این تا برآمد بر این روزگار، فروزنده تر گشت هر روز کار. مگر زختر کرم گفتی سخون، یعنی من پیشنهاد دادم که همه زختر کرم رفتی سخون. برو نو شدی روزگار کهان، مران کرم را خار نگذاشتن، به خوردنش نیکو همی داشتن. تناور شدن کرم و نیرو گرفت، سر و پشت او رنگ نیکو گرفت. خب شما میبینید کرمی که توی از تو سیب در اومده اندازش همونه، بیشتر از اون نمیشه. و این فرمان یزدانه، هر جانوری و جانداری در زمین یه اندازه‌ای داره، به اون اندازه رو برسه دیگه بزرگتر از اون نمیشه. اما در اینجا میبینیم که این کرم بزرگتر شد و بزرگتر شد و از کرم‌های معمولی بزرگتر. همی تنگ شد دوختان بر تنش، چو مشک سیاه گشت پیراهنش. به مشکندرون پیکر زعفران، بر و پشت او از کران تا کران. ببینید که از یک کرم میوه چی ساختن. یکی پاک صندوق کردش سیاه، به دو اندرون ساختی جایگاه. چنان شد که در شهر بی هفتواد، نگفتی سخون کسب بیداد و داد. به نزدیک او مردم انبوه شد، ز شهر کجاران سوی کوه شد. یکی دیج بکرد از بر تیغ کوه، شدن شهر با او همه همگروه. چون کرم را گشت صندوق تنگ، یکی حوز کردند بر کوه و سنگ. چون ساروج و سنگ از هوا گشت گرم، نهادند کرم اندران نرم نرم. چون یک چند بگذشت بر هفتواد، بر آواز آن کرم کرمان نهاد. دروغ بزرگ تاریخیست که بر کارنامه اردشیر بابکان افزاینده کارنامه آوردند. به طوری که گفتم کرمان یعنی گهیری نمانم، میهن کوهستانیست. بیا راستندش وزیر و دبیر، کرنجش بودی خوردن و شهد شیر. کرنج یعنی برنج کته. سفهبد بودی بردرش هفتواد، یعنی هفتواد شد سفهبد درگاه کرم. همون پرسش کار بیداد و داد.
خب عرض میکنم خدمت شما که بسیاری از شما عزیزان تماس گرفتید و همکاران من آماده کردن اسامی شما رو، بسیاری از پیامک‌های شما رسیده مثل هر برنامه یک شنبه شبها و من اونها رو الان خواهم خواند. عرض میکنم که درود. بازیچه موسیقی در ایران از چه سالی بود؟ فرخاد فیروزی بریسیانی، اصفهان.
بازیچه موسیقی؟
آره من نمیفهمم، من خودم برام عجیب بود، خواستم این به عنوان سوالم هم باشه باز شما.
بله شاد باشید و موسیقی کهن‌ترین نمودهای موسیقی جهان از ایران به دست اومده. ما در چوغا میشه اصفهان یک لوحی به دست آوردیم که در اون چنگ هست و نای هست، دوتا نای هست و دوتا طبل و یه نفرم رو بودوشون نشسته که داره آواز میخونه، متعلق به 6000 سال پیشه. کهن‌ترین در حقیقت هم نواهای موسیقی جهان غیر ایرانی متعلق به مصر بوده که در اونجا یک نفر چنگزن هست و چند نفر، دو سه نفر هم با سنگ دارن میزنن. بنابراین چند هزار سال پیشتر از همه جای جهان موسیقی در ایران پدیدار شد. من اینا رو در یک کتابی به عنوان زمینه شناخت موسیقی ایرانی نوشتم که این کتاب آماده تجدید چاپه با نام نوای خوش ایرانی. شاید دو سه ماه دیگه چاپ بشه، اون رو میخونید و به تاریخچه نوای خوش ایران پی میبرید.
داستان ایران کی میاد؟
داستان ایران فرزندان اون یاد مشغول هستن و بیاری یزدان دیگه
به امید خدا. درود بر استاد عزیز. آیا کتیبه بیستون رو فرهاد ساخته یا فقط یک افسانه است؟ فرهاد هستم از کرماشان.
درود به فرهاد و کرماشان. در کرماشان داستان شیرین و فرهاد یک تدبیبی حماسه و اسطوره خیلی خیلی بلند شده و جان کرماشانیان رو به خودش در حقیقت معطوف کرده. خیلی خیلی دوست دارن فرهاد رو و شیرین رو، ولی خب نه این کتیبه رو در زمان هخامنشیان ساختند و نوشتند، نه چنین نیست. و من خیلی جاهای دیگه رفتم در کرماشان که مثلا فرض کنم که تو سنگ کوه تخمه بود، همه اینا رو گفتم فریتاش. فریتاش یعنی فرهاد تراشیده. تاش زنن تاش به زبان اوستایی تراشیدن که هنوز در کرماشان به همین ترتیب برقرار باقی مونده. شاد باشید.
استاد شیرین بیان، نفستان گرم تا گرم باشد ایرانمان. محمد رضا از رشت این رو فرستاده.
شاد و پیروز باشید.
بعد در مورد باربد خسرو پرویز توضیح دهید. باربد خسرو پرویز درست خوندم؟ باربد میم یا
باربد؟
باربد.
باربد پهیتی، پسفند پهیتی اوستاییه که تبدیل شده به پت و بد. بد و بد و در واژه سپه بد مثلا ما داریم بوده سپاه و پاییتی، یعنی کسی که نگهبان سپاه هست. این تبدیل شد کم کم به سپاه پت و به سپاه بد و سپاه بد. باربد که یکی از شگفت‌ترین موسیقی دانان جهان بوده و اون طوری که ما میبینیم در با کار او در حقیقت نخستین سمفونی ها، یعنی سرایش های نیکی که از روی اون بشه دریافت که موضوع چی هست. و اون اینی که اسب خسرو پرویز دیگه به مرگ نزدیک شد و خسرو پرویز اسبشو خیلی دوست داشت و گفته بود که اگر کسی خبر مرگ شبدیز رو به من بده من اون رو میکشم. و اتفاقا شبدیز مرد و ایرانیان با خودشون فکر کردن که چگونه ما این پیام رو برسونیم به، یعنی این داستان رو برسونیم به خسرو پرویز که گفته من گوینده رو میکشم. بنابراین دست به دامان باربد شدن و او در یک آهنگی در حقیقت بیان کرد، طوری آهنگ رو تنظیم کرد و به پایان رسانید که خسرو پرویز گفت مگر شبدیز مرده است؟ و باربد گفت شاهنشاه فرمودند. یعنی کسی دیگه
بتونه.
خب این معلومه که این یه سمفونیه، یعنی یه سمفونیه 1400 سال است که بدونی که گفتار درش باشه با موسیقی بتونیم یه بیان واقعی رو بکنیم. و این سمفونی خیلی سمفونی زیبایی بوده، نظیر اون تقریبا 400 سال بعد یا 400 خوردی سال پیش در اون آهنگی که برخط رودکی ساخت بوی جوی مولیان آید همی، کاری کرد که اون پادشاه حضور من در بادقیس میمونم، امسال میمونم جای خوب و خرمی هست، گلن بشه بدون کفش با اسب جنیبت یه نوبتی که اونجا بود، که اون پادشاهان همیشه باید یه شمشیر به کمرشون باشه، اسب داشته باشن برای گریز، همه ناایمن بودن بر اثر کارهایی که میکردن، تشویش داشتن همیشه، در حسن اون اسب همیشه کنار پادشاه باید یک اسب باشه که اگه بخواد فرار کنه به نفاصل سوار بشه. میموزه رفت پای بر اسب گذاشت و رفت گفت شما سپاه را حرکت بدید. یعنی ببینید که رودکی چیکار کرد با بیان و موسیقی
تأثیر.
بله اینطور حرکت. در حسن باربد یکی از بزرگترین موسیقیدانان جهان بوده که نامش در شاهنامه و دیگر نوشته های ایرانی باقی مونده.
درود. خواهر 8 سالم نرگس بسیار به قصه های شاهنامه علاقه دارد. من هم سعی می کنم که قصه های شاهنامه رو براش بگم. میشه راهنماییم کنید چطور کار کنم او با فرهنگ نیاکانش بزرگ بشه؟ سپاس گذارم نگارم از کرمشان.
درود بر نگان و نگار و کرمشان و افسانه. من تقریبا 20 سال پیش 11 جلد داستان رستم پهلوان رو نوشتم، اینا چاپ دوم خورد و به پایان رسیده. این هم در برنامه کار ما هست که شاید تا تابستان امسال اینا بیاد بیرون. شما اگه اونا رو بگیرید میتونید که آروم آروم برای بچه 7 سالهی که خودش مهر ایران رو داره و شاهنامه رو داره براش بخونید، حتما درک خواهد کرد. چند ماه دیگه از بنیاد نیشابور و نشر بلخ این منتشر خواهد شد.
ادامه داستان رو بفرمایید. اسامی دوستان همینجا هستش، من خواهم خون مونتا شما ادامه داستان رو بفرمایید تا تلفن هم آماده پخش هست اونها رو هم داشته باشیم، چون بخش پایانی صحبت رو داستان رو در امشب بفرمایید.
تشکر کشیدن اردشیر به رزم هفتواد. چاگه شد از هفتواد اردشیر، نبودان سخونها و را دلپذیر. سفهبت فرستاد نزدیک اوی، سپاهی بلندختر و رزم جوی. چو آگاه شد دانسخون هفتواد، از ایشان به دلدر نیامد زیاد، یعنی اندوهشون را نخورد. زهر سو سفه باز خان بردشیر، پس پشت او بود یکی آبگیر. چو دیبای زنگارگون شد سپاه، طلایه بیامد زهر دو سپاه. خورش تنگ بود لشکر شاه را، که بدخواه او بسته بود راه را. به جهرم یکی مرد بود کینجاد، کجا نام او مهرک نوشزاد. این که از بزرگان ایران بوده مهرک نوشزاد، که متاسفانه خودش و خاندانش و همه رو کشت، اردشیر از بین برد. یکی از بزرگان 7 خاندان ایران باستان بوده، آخرین کس همه رو کشت که دیگه هیچ کس از نژاد مهرک باقی نمونه. به جهرم یکی مرد بود کینجاد، کجا نام او مهرک نوشزاد. چو آگه شد از رفتن اردشیر، اوزان موندنش بر لب آبگیر. ز جهرم بیامد به ایوان شاه، ز هر سو بیاورد بیمر سپاه. چو آگاهی آمد به شاه اردشیر، پراندیشه شد بر لب آبگیر. همی گفت ناساخته خانه را، چرا ساختم رزم بیگانه را. بزرگان لشکر را پیش خواند، ز مهرک فراوان سخونها براند. چه بینید گفته سران سپاه، که ما را چنین تنگ شد دستگاه. چشیدم بسی تلخی روزگار، نبود رنج مهرک مرا در شمار. یعنی دیگه نمی‌اندیشیدم که از طرف مهرک به من ستم بشه. با آواز گفتند که شهریار، مبینا چشمت بد روزگار. تو داری بزرگی و گیهان تو راست، همه بندگانیم و فرمان تو راست. چنان را بخوردن گرفت اردشیر، همون گه بیامد یکی تیز تیر. نشستن در آن پاک فربه بره، که تا پر در آن غرقه شد یک سره. خب اینجا یه چیز در نظر بگیرید که گفت که خورش تنگ شد بر سپاه، بیاد میارید که خورش بر سپاه تنگ شد، اما اردشیر نشسته بره بریان میخوره. اگر یک پادشاه خوب بود خودش هم مثل بقیه باشه، مثل کریم خان زند. داستان های فراوان از کریم خان زند داریم که چه میکرد و چطور روزگار رو میگذارند. بزرگان فرزانه رزمساز زدان داشتند و زمان دست باز. بدیدن نقشی بران تیز تیر، و بخاند آن که بودان بزرگان دبیر نوشته بران تیر بر پهلوی که ای شاه داننده گر بشنوی چونیم تیز تیر آمد از بام دش که از بخت کرم است آرام دش گر انداختیمی بر اردشیر بروبر گذر یافتی پر تیر. یعنی به جای این که به این بره بزنیم میتونستیم به اردشیر بزنیم. نباید که چون او یکی شهریار کند پشت کوزن در این روزگار. یعنی پشتش از غم کوز بشه. پراندیشه بود آن شب از کرم شاه چو بین شهست خورشید بر جایگاه سپه برگرفت از لب آبگیر سوی پارس آمد دمان ناگزیر. پس لشکر او بیامد سپاه زهر سو گرفتن بر شاه راه. یعنی سپاه هفتواد بیامد گریزان و دل پر نهیب همی تاختن در فراز و نشیب. چو تنگندر آمد یکی خانه دید به دربرش دو مرد فرزانه دید. اینجا نمونه ها همه در هم ریخته است ولی خب من دیگه در آوردم که به دربرش دو مرد فرزانه از اینم ببودند بر زر زمانی به پا بپرسید زو این دو پاکیزه رای. این هم اینطور باید باشه ببودند بر در زمانی به پای بگفتند که این مرد پاکیزه رای که بیگه کنون از کجا رفته ای. بپرسند که تو از کجا رفتی. من در باره رفتن هم قبلا صحبت کردم که هنوزم در تاجیکستان میگن به جای رفتن به جای آمدن میگن رفتن. شما هم شنیدید یا نه؟ من باز یاد بیارم یکی از بزرگان تاجیکستان به نام آتاخان لطیفی که مثل برادر بود برای من و جان خودش رو سر مهر ایران داد ترورش کردم در تهران بود و شبانگاه من زنگ از مهمانخانه‌ای که بود و من گفتم که آتاخان خیزید آید نزدی من. گفت شب دیر است و من نمایم باشد پگه. گفتم نه خیزید آید نزدی من. باز بهانه آورد باز سمو گفتم خواهش دارم خیزید آید نزد من. گفت اکنون میروم نزد شما.
اون به جای آمدن گفت من میروم.
درسته وقتی میرود اینجا هم همینجور که بیگه چون این از کجا رفتی از کجا رفتی که به اینجا رسیدی که با گرد راهی و آشفته ای. به تو گفت این سو گذشت در بشیر از او باز موندیم بر خیر خیر که بوری از کرم و از هفتواد از آن بی هنر لشکر بد نشاد.
استاد اگر اجازه میدید زمان زیادی نداریم تا پایان برنامه. تلفن های زیادی آمده از پیامک های زیادی و اسامی زیادی که
پس این نام ها رو بخونید زودتر تا تلفن
ها اجازه میدید صحبت رو تا اینجا داشته باشیم داستان تا همین رو باقی ادامه در هفته آینده. همایون چهرداد از کوهدشت لرستان، عزیزی از کرمانشان، حسنوند از خرم‌آباد، اسرا از زاهدان، عباس قلی از تهران، میم از شهر کرد، خداداد از شادگان اصفهان، محمد رضا از رشت، برومند از یاسوج، دیاکو شمسایی از رشت، احمد رضا کاکایی از اهواز، سیمین از مشهد، دایوش از تهران، نادری از اصفهان و نگار از کرمانشان و سالای از آذربایجان. اینو ایشون رو من حالا پیامکشون شاید خونده باشم، نه نخوندم. سوال کردن که سلام استاد، سهراب هستم از اصفهان، یعنی چی اسمم؟
سهراب نام گروهی بوده که سرخاب بودن، یعنی یک گروهی که هنوزم در زبان کردی سرخ و سهر میگن. سرخ سهر یعنی سهراب، یعنی جایی که سرزمینی که به نام سرخاب بوده.
زمینش
هم سرخه. حالا سهره ورد که میگیم ما زمینی سرخه.
این دو داستان ایران بیشتر توضیح داره.
بله بیشتر توضیح میگه.
من میخواستم بدونم چه جناب فردوسی این اطلاعات تاریخی رو چگونه جمع‌آوری کردن و صورت شعر در آوردنش.
خب استاد استاد بفرمایید.
درود بر شما. من خواهش میکنم برای فردوسی هیچگاه پاجنام جناب رو به کار نبرید. فردوسی جان ایران بود، فردوسی روان ایران بود، فردوسی آینه تمام نمای خرد و فرهنگ و تاریخ ایران بود. فردوسی فردوسی بود. و اما من نور در آغاز این دوره ها همه رو شرح دادم که یکی نامه بود از گه باستان فراوان بود و اندرون داستان به فرمان ابو منصور محمد ابن عبدالرزاق طوسی کنارنگ و خراسان چهار کس به نام شادان برزین، ماهو خورشید، یزدانداد و پهلوانی به نام ماخ از هرات جمع گرده هم اومدن در طوس. اینا رو از متون پهلوی ترجمه کردن به فارسی، بعد به دست دقیق رفت. بعد از اینکه دقیق از جهان رفت، اینا رو فردوسی به دست آورد و این در حقیقت نامه باستان نیاکان ماست.
یزدان پار با درود بر استاد فرزان فریدون جنید. استاد عزیز، همان گونه که پادشاهان روم رو قیصر میگویند، پادشاهان ترک رو خاقان میگویند، عرض کنم خدمتتون پادشاهان ساسانی ما رو کسرا میگویند. من میخواستم علتش رو بدونم، کسرا از کجا نشأت گرفته. با درود بر شما، شاد باشید، دیگران رو هم شاد کنید. با شوکی از عربستان شهر.
درود بر شما آقای باشوکی. اروپاییان و جهانیان پادشاه ایران رو پادشاه بزرگ و پادشاه جهان میخوندن. کسرا هم نامیست معرب خسرو که فردوسی برای او به کار برده و در آینده ما میخونیم میبینیم که از او چه سیاهی ها و چه تباهی هایی بر دامن ایران نشست و چطور ایران رو به خواب خون آمیخت. فردوسی او رو کسرا نامید، در حالی که کسرا و خسرو هم آوا هستن. میتونست هر جا که کسرا برده خسرو بگه. چرا فردوسی آینه تمام نمای خلل و فرهنگ ایران از او با نام کسرا نام یاد میکنه؟ دیگران همه کسرا نگفتن. بعد از کسرا ممکن است که عربان گفته باشن. شاد باشید.
خدمت استاد جنیدی، میخواستم سوال کنم از سرور عزیزم استاد جنیدی که این شعری که فردوسی گفته، ایا شاه محمود کشور گوشای، بکست کرده ترسیب ترس از خدای، که پیش از تو شاهان فراوان بودن، همه تاجداران که هم بودن، کی چه وقتی این شعر رو گفته، چه موقعی گفته این شعر رو؟ رضایی هستم از لرستان علی گودر. خدا نگهدار.
شاد باشید آقای رضایی. با این حرارت وقتی صحبت کردید، منم با حرارت به شما میگم که این از ابیات افسوده به شاهنامه است. فردوسی هیچگاه محمود رو در خور آن ندید که نام او رو بیاره. دو بار فقط به او اشاره کرده، که در آغاز شاهنامه که او گفته ستم باد بر جان او ماه و سال، یکی در پایان شاهنامه گفته که شود بنده بی هنر شهریار نژاد و بزرگی نامید به کار. این ابیات از ابیات افسوده دستگاه غزنوی به شاهنامه است.
میخواستم سوال کنم که بنده اسم نوام یسناست. در مورد یسنای نوار صحبت فرمیم، بنده ملکی هستم.
درود بر شما آقای ملکی. یسنا از ریشه یز اوستایی و یج اوستایی و همچنین سانسکریت گرفته شده، یعنی ستایش کردن. پس یسنا که خودش نام یک گروهی انبوهی از ستایش ها هست که اکنون کتابش در دست هست، و یشت همچنین. یشت هم برگرفته شده از یسن، تغییر یافته اونه. حتی واژه جشن، چون ما جشن در باستان میگرفتیم، با ستایش خداوند و دادای خداوند همراه بود. بنابراین نام نوی شما فرخ باد، یسنا یعنی مرد ستایش.
خسته نباشید. ما توی جاده هستیم و اتفاقا از شهر قزوین قلعه علموس داریم برمیگردیم. من اسم بچه هامو نمیدم، اسمای اصیل ایرانیه. میخواستم از استاد سوال کنم ببینم اسمای مناسبیه، معنی اسم بچه هام چطوریه، اصلا اسم مال کی بوده. اسم دخترم آریناست، اسم پسرم هم آرمینه. من سماواتی هستم، از همدان بازم تو میشم.
درود بر مادر عزیز سماواتی که از همدان تلفن زده و در راه قزوین و در راه علموت امیدوارم همواره ایران گردی بکنین. آرینا از نام‌های جدیدی است که مادران رو فرزندان می‌ذارن، ظاهر ایرانی داره. آرمین منتها واژه ایرانی، نام ایرانی از زمان باستان بوده.
درود خدمت استاد عزیز فریدون جنیدی و مجری محترم. سوالی از خدمت استاد داشتم. در تاریخ ایران مردانی داریم که هنگام تجاوز دشمنان فرزندان و زنان خودشونو فدای ایران کردن، به این صورت که از ترسی که به دست دشمنان بیفتن جان اونا رو گرفتن. از استاد میخواستم بپرسم که به نظر شما آیا این کار، این حرکت جای انتقاد داره، نقدی بهش وارد هست؟ کمی اگه میشه در این مورد توضیح بدید. با درود مجدد متشکر میشم اگه پاسخ بدید. ایمان هستم از اصفهان.
درود بر شما. این طور که شما گفتید نبوده. گاهگاه در هنگامه نبردها وقتی میدیدن که بایستی که اسیر بدن به سپاه دشمن، اون وقت همه با هم همپیمان میشدن که هم خودشون و هم فرزندان و همه رو از بین ببرن که اسیر به دشمن متجاوز ندن. وقتی که خودشون در یک گروهی سخن گفتن از مرگ و کشته شدن و کشته شدن، یعنی کشتن فرزند یا زن یا خود، این کار آسونی نیست. شما ببینید که در چه هنگامه اینا تصمیم میگرفتن که اسیر به دشمن ندن. من فکر میکنم که باید برای روان اونها ستایش همراه کنیم.
سپاسگزارم از شما استاد جنیدی. شب شما بخیر. زمانی نداریم، زمان زیادی هم دو دقیقه هم از تهیه کننده برنامه سگ خانم سهرابی گرفتیم. سپاسگزارم ازتون استاد جنیدی.
شاد پیروز باشید.
عرض میکنم که امشب برنامه‌تون رو از دست دادم، حیف شد. 0937 36 95. انشالله هفته دیگه یک شنبه شب از دست ندید برنامه رو. خیلی ممنونم از شما استاد جنیدی، خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز. شب بر همگی شما خوش. ایرانیان.